در صبحانه با خبر امروز.
نیازمندی های مردم رو دارن اداره می کنن. یعنی
همزمان با فشار دولت برای خروج تدریجی کشور از شرایط قرنطینه، مرکز پژوهش های مجلس از فاصله ایران تا کنترل موج اپیدمی کرونا می گوید. تعطیلی طولانی مسابقات و کاهش ارزش بازیکنان توان باشگاه‌های ورزشی برای تحمل آسیب‌های ناشی از کرونا تا چه حد است؟ و از نظامیان بیمار تا امدادگران نظامی نگاهی به وضعیت نیروهای مسلح جهان در دوران کرونا. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبر دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. درگیری قوای مختلف ایران بر سر نحوه مدیریت بحران کرونا همچنان ادامه دارد، در حالی که چند روزی از بازگشایی برخی ادارات و کسب و کارها بنا به دستور دولت می‌گذرد. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی از جنبه‌های مختلف شیوه برخورد دولت با بحران جاری انتقاد کرده و هشدار داده که ایران نه تنها اوج بحران را پشت سر نگذاشته، بلکه هنوز تا کنترل موج اپیدمی فاصله زیادی دارد. این گزارش اقدامات دولت در آغاز شیوع اپیدمی را ضعیف و در موارد دارای نقاط ضعف عمده توصیف کرده. تهیه کنندگان گزارش همچنین درباره موج دوم اپیدمی هشدار داده و با اشاره به نامشخص بودن زمان و شدت این موج از احتمال آغاز آن پیش از پایان موج اول ابراز نگرانی کردند. اما تصمیم دولت ایران برای پایان دادن به قرنطینه کامل همزمان شده با اعلام تصمیم‌های کمابیش مشابه در برخی دیگر از کشورها. دولت‌هایی که قصد دارند به شکل آزمایشی و تنها در بخش‌هایی از کشورشان از تدابیر قرنطینه کامل کاسته و آنها را با استراتژی‌های دیگری جایگزین کنند. اما آیا همه کشورها در شرایط یکسانی هستند؟ آیا شیوه های آزمایشی یک کشور را میتوان الزاماً در کشورهای دیگر هم استفاده کرد؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
ادامه اجرای سیاست‌های دولت ایران برای بازگشت به زندگی عادی، سیاستی که وضعیت اقتصادی کشور با وجود ادامه بحران کرونا عامل اصلی آن است. از این رو دولت می‌گوید بسته‌های کمکی در اختیار مردم قرار می‌دهد.
نظر هستند در بحث کرونا، یک بحث محدودیت‌هایی است که تحت عنوان فاصله اجتماعی و فاصله هوشمند باید انجام بگیره. یک بخش هم در زمینه نوعی کمک دولت به رسته ها و مشاغلی است که در این دو ماه تحت فشار قرار گرفتند به خاطر ویروس کرونا.
این سخنان در ادامه نگرانی ها از آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا در ایران مطرح می شود. از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اقدامات دولت را در آغاز شیوع همگیری ضعیف توصیف کرده و درباره احتمال آغاز موجی تازه ابراز نگرانی کرده. در مقابل وزیر بهداشت ایران به مردم مژده می دهد.
برای ما سنگین و زیاد هست، ولی امروز مژده بدم اولین روزی است که ما بعد از روزهای سنگین ابتلا با کرونا و کووید 19 امروز ما مرگ هامون به دو رقمی رسید و به 98 که به عنوان اولین رکورد بعد از روزهای سخت و سنگینی که پیکش رو طی کردیم.
و مجموع آمار قربانیان بنابر آمار رسمی تا کنون
با احتساب 98 نفر عزیز از دست رفته که ظرف 24 ساعت گذشتن بود، البته آمار متوفیان قطعی و تایید شده ناشی از ابتلا به بیماری به 4683 مورد خواهد رسید.
آمار رسمی که همه روزه از سوی مقام‌های وزارت بهداشت ارائه می شود، اما بسیاری در آن تشکیک می کنند، حتی از درون حکومت.
و این به یک آدرس غلط به اهالی تهران. اونایی که باید نگران باشن نگران نمیشن. میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه.
دغدغه های اقتصادی و تأثیر ادامه سیاست های قرنطینه بر وضعیت معیشت مردم جهانی است، به ویژه در کشورهای فقیر. مثلا اینجا در کنیا گرسنگی باعث هرج و مرج شده. در اروپا که آسیب بزرگی از کرونا دیده، فرانسه قوانین قرنطینه را تا یک ماه دیگر تمدید کرد.
فعلا بچه ها از خونه درس میخونن. سوال اینه که بعد از 11 می چی میشه؟ بچه ها چطور برمیگردن مدرسه؟ آیا معلم ها میتونن ازشون در مقابل این بیماری محافظت کنن؟ آیا باید ماسک بزنن؟ کلی سوال داریم.
در اسپانیا فعالیت برخی از کسب و کارها از سر گرفته شده. در این میان نیروهای گارد ملی به کسانی که سر کار می روند ماسک می دهند. اتریش هم بازگشایی تدریجی را آغاز کرد.
امروز گام نخست را برای بازگشت به زندگی عادی برمی‌داریم. مغازه‌های کوچک بازگشایی می‌شوند، سیاست تشویق به ماندن در منزل برقرار است و تا جایی که ممکن است دورکاری‌ها ادامه خواهند یافت.
صدر اعظم اتریش می‌گوید این اقدام محتاطانه است و اگر روند شیوع باز شتاب بگیرد، شرایط قرنطینه مثل قبل خواهد شد. آمریکا که بنابر آمار رسمی اکنون رتبه نخست جهان را از لحاظ تعداد بیماران و قربانیان دارد، هم نگران وضعیت اقتصادی است.
با تیمم و کارشناسان بلندپایه بحث‌های زیادی انجام دادم. ما در حال نزدیک شدن به طرحی برای بازگشایی کشور هستیم که امیدوارم به زودی به این طرح برسیم. به زودی به دستورالعمل‌هایی خواهیم رسید تا فرمانداران بتوانند ایالت‌ها را با رعایت مسائل ایمنی بازگشایی کنند.
این در حالی است که شمار قربانیان کرونا در جهان از مرز 120 هزار تن گذشته. به وضعیت زندگی جدید به ابتکاراتی منجر شده. ساخت اتاق‌های متحرک در هلند برای دیدارهای افراد مسن و آسیب پذیر با بستگان. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین رابطه هم راستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، چرا این همه تناقض بین دو قوه وجود داره؟ حسن روحانی بارها از گذشتن پیک کرونا خبر داده و تصمیم بازگشایی مشاغل کم ریسک رو صادر کرده، اما قوه مقننه میگه کنترل موج اپیدمی هنوز فاصله داریم.
اول بگم که تناقض بین قوه مجریه و قوه مقننه فقط نیست، توی همین یک هفته اخیر، چهار روز اخیر، حداقل سه مقام ارشد بهداشتی کشور به دستور وزیر بهداشت برکنار شدن، چون عملکرد وزارت بهداشت و آمارهای اون رو زیر سوال برده بودن. دکتر قدرت اخوان اکبری، رئیس دانشگاه پزشکی اردبیل، دکتر فرزانه، رئیس بیمارستان امام خمینی اردبیل، و نهایتا معاون پژوهشی دانشگاه پزشکی قم، که هر سه تا در واقع آمار رسمی رو زیر سوال برده بودن و آمار دیگه‌ای گفته بودن. از جمله دکتر فرزانه گفته بود که در بیمارستان ما 1000 کیس سی تی اسکن انجام شده که کروناشون مثبت بوده، اما فقط 40 تاشون تست مثبت هستن و در آمار رسمی اومدن. و فقط در داخل دولت هم نیست، همین روز گذشته محمد جواد حقشناس، عضو شورای شهر تهران، گفت آماری که ما داریم از مرگ و میر در تهران بسیار متفاوته با آماری که به صورت رسمی اعلام میشه. ببینید، واقعیت تلخ این است که الان تقریبا تمامی بدنه کارشناسی کشور یک طرف قرار داره و بدنه امنیتی کشور در رأسش های دکتر روحانی طرف دیگه. واقعیت نیست که از مقامات شورای شهر گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا تقریبا تمام کارشناسان و مدیران حوزه بهداشتی کشور، مقامات هلال احمر، شما ادامه بدید تا سازمان نظام پزشکی و حتی مقامات حوزه جامعه شناسی ایران، بلا استثنا میگن سیاست قرنطینه باید اجرا بشه. این سیاست باعث موج دوم خواهد شد. تقریبا همشون میگن آمار رسمی داره حقایق رو کتمان میکنه و تقریبا همه میگن با این سیاست ایران هزینه های بسیار هنگفت جانی و حتی اقتصادی خواهد داد. منتها هسته امنیتی کشور شورای عالی امنیت ملی و آقای روحانی نگاهشون صرفا به مسائل امنیتی است، معادلات امنیتی، اینکه بتونن توی این تنازع نظام رو از گزند حفظ کنن، احیانا مانع بروز مشکلات حاد اقتصادی بشن. بنابراین به هیچ کدوم از اینها گوش نمی‌کنند.
به این مسئله که شما اشاره کردید، همه کارشناسا مخالف عملکرد دولت هستن. چه کسی باید در مقابل این عملکردی که مجلس حتی میگه ضعیف است مقاومت کنه و وایس جلوی این تصمیمات؟
واقعا است که در ساختار جمهوری اسلامی، ساختار ولایت فقیه، راهی وجود نداره. طبق قانون اساسی روی کاغذ مجلس میتونه رئیس جمهور رو برکنار کنه، دیوان عالی کشور میتونن وزرا رو استیضاح کنه مجلس. منتها این مجلس حتی در لایحه بودجه هم اسفند پارسال کنار گذاشته شد. قوه قضاییه میتونه این کارو کنه که قوه قضاییه اساسا ابزار آقای خامنه ای است، سایر نیروها هم همچنین. سیاست آقای روحانی فقط سیاست او نیست، سیاست است که از حمایت رهبر برخوردار و سیاست هسته امنیتی کشور، بنابراین ظاهرا به اجرا گذاشته خواهد شد.
امنیتی اشاره کردید آقای مهدوی آزاد، قرارگاه داره تأسیس میشه، قرارگاه در برای سپاه به عنوان قرارگاه امام حسن گویا برای مبارزه با کرونا، این داستانش چیه؟
ببینید، سپاه قبلا قرارگاه امام رضا تشکیل داده بود موقعی که اسفند ماه آقای خامنه ای گفتش که بحث دفاع بیولوژیک باید راه بیاندازید، کلی تبلیغات کردن. بعد از نیمه شعبان که آقای خامنه ای در سخنرانیش عملا به مردم گفت مردم خودتون به خودتون کمک کنید، قرارگاه جدید تشکیل شده. ظاهرا قرار هست توش شرکت های اصلی حوزه رهبری، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا، آستان قدس و بنیادها از جمله بنیاد مستضعفان و شاید حتی بنیاد تعاون سپاه در این دخالت داشته باشن. این به این معنی است که احتمالاً آقای خامنه ای پذیرفته از قلمرو مالی بسیار ثروتمندش که آمریکا ادعا میکنه حدود 200 میلیارد دلاره در یک فقره، فقط ستاد اجرای فرمان امام، رویترز میگه 95 میلیارد دلاره، ظاهرا آقای خامنه ای پذیرفته که بخشی از این پول رو برای کمک به مردم و شهروندان آسیب دیده اختصاص بده. در هفته های اخیر میدونید دولت به شدت در تحت فشار مالی بود، کشورهای غربی و بخش بزرگی از افکار عمومی از آقای خامنه ای میخواستن این کارو کنن. منتها صادقانه به شما بگم، من باور نمی کنم که به صورت واقعی پولی اختصاص پیدا کنه و تصور میکنم این هم مثل ماجرای قبلی صرفا یک مانور تبلیغاتی خواهد بود، نه بیشتر.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. تعطیلی مسابقات ورزشی در سراسر جهان میلیاردها نفر رو تحت تأثیر قرار داده، از بازیکنان حرفه‌ای تا علاقه‌مندان و هواداران تیم‌ها، تا میلیون ها نفری که در حاشیه مسابقات ورزشی امرار معاش می کنند. در میان باشگاه های فوتبال هم از تیر کرونا در امان نماندند. سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به تأثیر کرونا در صنعت فوتبال در جهان.
تعطیلی لیگ‌های فوتبال جهان با ادامه بحران کرونا همچنان ادامه دارد و مشخص نیست چه زمانی تیم‌ها می‌توانند مسابقات را از سر بگیرند. از جمله راه حل‌هایی که مطرح شده، پایان زود هنگام مسابقات است. اما این کار ضررهای مالی هنگفتی را در پی خواهد داشت.
اگه وضعیت فعلی به ورشکستگی گسترده منجر بشه، نه تنها رو زندگی بازیکن‌ها تأثیر میذاره، بلکه باعث بیکاری هزاران نفری میشه که در صنعت فوتبال مشغول به کارن. بنابراین تمام تلاش‌ها واسه اینه که مسابقات این فصل به پایان برسه.
باشگاه‌های فوتبال و بازیکنان مانند بسیاری این روزها نگران آینده خود هستند. بر اساس گزارش دیدبان فوتبال وابسته به مرکز بین المللی مطالعات ورزشی، در صورتی که لیگ‌های معتبر جهان تا پایان ماه ژوئن تعطیل باشند، ارزش نقل و انتقالات بازیکنان تا 28% کاهش خواهد یافت. بر اساس این پژوهش، بیشترین میزان کاهش ارزش بازیکنان فوتبال مربوط به بازیکنانی است که دارای سن بالا، قرارداد کوتاه مدت و کمترین میزان بازی در مسابقات فصل جاری هستند. مانند پل پوگبا، بازیکن تیم منچستر یونایتد، که ارزش تقریبی انتقالش از 65 میلیون یورو به 35 میلیون کاهش می‌یابد. به لحاظ ارزش کل باشگاه هم ارزش بازیکنان تیم فرانسوی المپیک مارسی در مجموع 38% افت خواهد داشت. ارزش بازیکنان تیم‌های بایر مونیخ، رئال مادرید، بارسلونا و منچستر سیتی هم بین 30-33% کاهش می‌یابد. این بدین معنی است که تیم ثروتمندی مانند بارسلونا نزدیک به 366 میلیون یورو از دست می‌دهد. از دیگر مواردی که منجر به کاهش درآمد باشگاه‌های ورزشی به خصوص فوتبال شده، عدم کسب درآمد از حق پخش تلویزیونی است. به عنوان مثال تیم لیورپول که با فاصله در صدر جدول این فصل لیگ برتر انگلیس قرار دارد، فصل گذشته بیش از 150 میلیون پوند از حق پخش تلویزیونی درآمد کسب کرده. شماری از باشگاه‌های جهان برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی در این روزها به دنبال کاهش میزان حقوق بازیکنان خود هستند. باشگاه رئال مادرید اسپانیا اخیراً از موافقت بازیکنان و کادر فنی این تیم با کاهش 10-20% حقوق‌ها خبر داده است. تیم الهلال عربستان هم اعلام کرده که بازیکنان و مربی این تیم موافقت کردند که تا شروع مجدد مسابقات تنها نیمی از دستمزدشان را دریافت کنند. اما شرایط در فوتبال ایران به نظر متفاوت است. اکثر مدیران باشگاه‌ها تا کنون از ضرر و زیان مالی ناشی از توقف مسابقات یا قطع پخش تلویزیونی لیگ برتر گله‌ای نکردند و نگرانی‌ها تنها درباره ادامه یا تعطیلی لیگ و چگونگی مشخص شدن قهرمان این فصل بوده است. تبلیغات محیطی، پخش تلویزیونی مسابقات و بلیت فروشی از جمله درآمدهای باشگاه‌های ایرانی هستند، اما تا کنون باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و یا سازمان لیگ در مورد چگونگی جبران این خسارت‌ها اظهار نظری نکردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سعید پیرمحمودی همراه ماست، خبرنگار ورزشی مقیم ترکیه. آقای پیرمحمودی، جدا از فوتبال به عنوان یک ورزش، همه‌گیری کرونا رو بر صنعت فوتبال در جهان چگونه میشه متصور شد؟
ببینید، فوتبال در طی سالهای گذشته تبدیل به یک بیزنس بزرگ شده، تبدیل به یک صنعت بزرگ شده که سوداوری بسیار زیادی هم داره و مشخصا این سوداوری بیشتر در حوزه‌های مثل حق پخش هست که به طور مثال ما لیگ برتر فوتبال انگلستان رو داریم که می‌بینیم مثلا بالغ بر هزاران میلیارد دلار سود مالی به لحاظ حق پخش برای باشگاه‌ها وجود داره، یا به هر حال بخشای مثل اسپانسری و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها. و خب با توجه به اینکه الان فوتبالی وجود نداره و در واقع حق پخشی وجود نداره و تماشاگری وارد استادیوم نمیشه، فوتبال با یک ضرر و زیان هنگفت مالی مواجه شده. به هر حال این موضوعات حق پخش بیشتر در بحث اروپا، کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده میشه و مشخصا صحبتی که دارم میکنم در مورد ایران چندان مصداقی وجود نداره. اما ما همین چندی پیش به طور مثال دیدیم که جام ملت‌های اروپا برای سال 2020 لغو شد و اینقدر این بازی‌ها برای یوفا سود داشت که یوفا به فدراسیون‌های عضو اعلام می‌کنه ما از شما مبلغ 300 میلیون پوند به عنوان غرامت برای لغو این بازی‌ها دریافت می‌کنیم. و خب الان این در واقع میتونم بگم که ضرر زیان هنگفت مالی که برای فوتبال به وجود اومده حتی باعث شده که بسیاری از باشگاه‌ها به بازیکنان خودشون پیشنهاد بدن قراردادها رو کاهش بدیم و بعضی از باشگاه بازیکنان بزرگ مثل لیونل مسی و یا ستاره‌های در واقع دنیای فوتبال خودشون به صورت خودجوش قراردادهای خودشون رو حتی تا 70% هم کاهش دادن. و این نشون میده که فوتبال در حال حاضر و همینطور برای سالهای بعد با چه ضرر زیان بزرگ مالی مواجه شده.
به نام ورزش به فوتبال ایران هم اشاره کردید در این میان، میخوام ببینم که کرونا بر وضعیت فوتبال ایران چه تأثیری گذاشته؟
خب ببینید، مشخصا چون در فوتبال ایران هیچ باشگاه خصوصی وجود نداره، باشگاه همه متعلق به دولت هستن و یا در واقع مربوط به وزارتخانه های مختلف هستن، اینها یک بودجه رو دریافت میکنن و مدیران اون باشگاه ها تنها این بودجه رو خرج میکنن. چیزی به نام حق پخش برای باشگاه‌ها وجود نداره. ما در ایران 50 سال هست که فوتبال‌ها داره توسط تلویزیون پخش میشه، اما در این 50 سال حتی یک ریال هم به فدراسیون فوتبال و یا باشگاه‌ها پرداخت نشده. بنابراین باشگاه‌ها از این حیث هیچ درآمدی از گذشته تا به امروز نداشتند. در بخش‌های اسپانسری هم هیچ درآمد خاصی نداشتند. اما بزرگترین زیانی که میتونم بگم کرونا به فوتبال ایران وارد کرده بیشتر مربوط به فدراسیون هست که از برگزاری این بازی‌ها به هر حال سودهای خوبی توی جیب فدراسیون میرفت، مثل جرایمی که برای باشگاه بازیکن‌ها در نظر می‌گرفتن و یا همینطور صدا و سیما هم، حتی صدا و سیما جمهوری اسلامی هم در این بین یک ضرر بسیار وحشتناکی داشته، چون به حال از حق پخش این بازی‌ها درآمدهایی داشته که الان این درآمدها رو دیگه نداره.
سعید پیرمحمایی بود، خبرنگار ورزشی مقیم ترکیه. پایگاه‌های نظامی، ناوهای هواپیمابر، پادگان‌های آموزشی و حتی ایستگاه‌های کوچک مرزبانی، همه و همه در یک چیز مشترکن: تجمعات فشرده انسانی. بهترین محیط برای گسترش ویروس کرونا. نیروهای مسلح کشورهای مختلف که عموماً در شرایط بحرانی نقش مهمی در امداد رسانی بر عهده می‌گیرند، این بار خود هم هدف قرار گرفتند. با وجود این همچنان در تلاشند تا حد امکان نقش سنتی خود را هم ایفا کنند. شهریار سیامی نگاهی کرده به استراتژی نیروهای نظامی کشورهای مختلف در تقابل با کرونا.
این ناو غول‌پیکر آمریکایی زنگ خطر را برای تمام ارتش‌های جهان به صدا درآورد. البته هشدار بیشتر برای خود ارتش آمریکا بود. یک ملوان ناو هواپیمابر تئودور روزولت به علت بیماری کووید 19 درگذشت. اگر در نظر بگیرید که آزمایش‌ها نشان داده که 10% پرسنل، یعنی 550 نفر دیگر در این ناو ویروس کرونا دارند، متوجه می‌شوید چه خطری ارتش آمریکا را تهدید می‌کند. جنرال جان هایتن، نفر دوم ارتش آمریکا، میگوید احتمال سرایت ویروس به ناوهای دیگر هم هست.
به نظرم تصور اینکه ناو تئودور روزولت یک استثناست اشتباهه. کشتی‌های زیادی روی دریا داریم و نیروهای زیادی رو در جاهای مختلف مستقر کردیم. هر ناو هواپیمابر اتمی 5000 خدمه داره. اگه فکر کنیم که این اتفاق دیگه تکرار نمیشه، سخت در اشتباهیم.
این فقط مشکل ارتش آمریکا نیست. فرانسه هم 50 مورد ابتلا در بین ملوان‌های این ناو هواپیمابرش را اعلام کرد. ژاپن و فیلیپین هم از وجود ویروس کرونا در میان نیروهایشان خبر دادند. در بین سربازهای کشورهای دیگر هم مواردی اعلام شده. اما در مورد کشورهای مثل ایران گزارش رسمی در دست نیست.
این اطمینان رو به همه عزیزان، به خصوص مادران عزیزی که فرزندانشون در مجموعه مراکز پادگانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی ارتش جمهوری اسلامی هستن، چون از ارتش هم اطلاع دارم، هیچ گونه موارد ابتلا و حتی مشکوک به کرونا در مجموعه نیروهای مسلح وجود نداشت.
سربازخانه‌ها یکی از متراکم‌ترین فضاهای انسانی را دارند. سربازها در فضای عمومی زندگی می‌کنند و در صورت آلودگی یکی از آنها، انتقال ویروس به سایرین تقریباً اجتناب ناپذیر است. شایعه بیماری کووید 19 در میان سربازهای پادگان 04 بیژن باعث شد دوربین صدا و سیما به آنجا برود.
ضد عفونی کل آسایشگاه همونطور که ملاحظه فرمودید انجام میشه. سر یه نفر به این سمت و نفر بعدی به سمت دیگه هست.
گزارش‌های تصویری نشان می‌دهد که پادگان‌ها سمپاشی می‌شوند و اصول پیشگیری برای کووید 19 رعایت می‌شود. مقام‌های نظامی ایران هم هیچ موردی از ابتلای پرسنل ارتش به بیماری کووید 19 را اعلام نکردند.
به ملاحظه می‌فرمایید که عزیزان تلاش کردن، کوشش کردن. اینجا که بزرگترین مرکز آموزشی ماست، الحمدلله به گفته خود فرمانده مرکز چیزی داریم؟
بخیر الحمدلله.
به همین سادگی. فرمانده نیروی زمینی ارتش هم بدون ماسک در کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت در دوران کرونا ممکن است حتی رزمایش هم انجام شود.
حالا شاید یه جای لازم باشه که هنوز مثلا کرونا ریشه‌کن نشده، ما رزمایش انجام بدیم. شاید لازم باشه که بالاخره نیروهای مسلح باید انعطاف‌پذیر باشن، باید در هر شرایطی توانایی اون کار ویژه خودشون رو داشته باشن. شاید این موقع اقتضا بکنه در این حال کشور درگیر کرونا هست ما این رزمایش انجام بدیم. من رد نمی کنم این موضوع را.
اما چند فرمانده سپاه پاسداران از جمله ناصر شعبانی، معاون سابق قرارگاه سارالله تهران، در اثر ابتلا به کووید 19 جانشان را از دست دادند. اینکه در میان سربازان موردی از بیماری دیده نشده سوال برانگیز است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سری بزنیم به رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا در همه جهان این روزها مورد بحث هست. روزنامه کسب و کار در ایران گزارشی منتشر کرده درباره تهدید اشتغال با تعطیلی مشاغل خدماتی و نوشته 51% مشاغل ایران در حوزه خدمات هست. این مشاغل از زمان اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران بسیاریشون تعطیل شده، بسیاری هم بعدتر در آستانه نوروز تعطیل شد. اگرچه مقام‌های دولتی اعلام کردن که از هفته گذشته، این از روز شنبه گذشته، بخشی از این مشاغل میتونن در استان‌ها فعالیت خودشون رو از سر بگیرن و در تهران هم از 3 فروردین ماه، اما در عمل این مشاغل به این زودی به روال عادی خودشون بر نمیگردن. این روزنامه نوشته که 90% این مشاغل تعطیل هستند و این بخش بزرگی از کسانی که در این حوزه فعالیت میکردن از درآمد و همچنین اشتغال محروم کرده. دولت هم تاکنون نتونسته حمایتی ویژه این واحدها انجام بده و همچنین از مردمی که مشاغل خودشون رو از دست دادن و در تنگنای معیشتی هستن از اونها حمایت کنه. روزنامه شرق هم در همین خصوص گزارش مفصلی داره با نگاهی اختصاصی به حوزه اشتغال. در این گزارش اومده که در فاصله 25 اسفند ماه تا نیمه فروردین ماه 600 هزار کارگر رسمی شغل خودشون رو در ایران از دست دادن. یعنی کسانی که کار میکردن، قرارداد داشتن، بیمه داشتن و رسمی بودن در شغل خودشون، مشاغل خودشون رو از دست دادن، اخراج شدن. و به نوشته این روزنامه این موضوع همچنان ادامه داره. این 600 هزار نفر کسانی هستن که رفتن، بخشی از اونها ثبت نام کردن برای دریافت بیمه بیکاری، اما کسانی که به نوشته روزنامه شغل غیر رسمی داشتن، یعنی بیمه نبودن، قرارداد نداشتن، اونها به شکل میلیونی مشاغل خودشون رو از دست دادن و در حال از دست دادن مشاغل هستن. تاکید روزنامه شرق اینه که این کارگران رسمی از این پس میرن کارگر غیر رسمی میشن، به شغل‌های مثل دستفروشی یا مسافرکشی و امثال این شغل‌ها رو میارن و کسانی که قبلا این کارها رو میکردن درآمدشون پایین‌تر خواهد آمد و در مجموع روزگار سختری رو اینها در پیش دارن. اشاره دیگر روزنامه شرق این هست که دولت باید وارد بشه و حمایت محکمی مثل بسیاری از کشورهایی که این کار رو انجام دادن از واحدهای تولیدی، تجاری و واحدهای صنعتی انجام بده. از خود مردم که تحت شرایط سخت معیشتی هستن باید حمایت بکنه. مقام‌های دولتی وعده‌هایی رو در هفته‌های گذشته دادن، اما در عمل هیچ کدوم از این وعده‌ها تاکنون محقق نشده. برای هر کدوم از این وعده‌ها روزانه شرط و شروط تازه می‌گذارن و در عمل کاری انجام نمیدن. به همین دلیل هم هست که قرنطینه رو نپذیرفتن، در حالی که بسیاری از کشورهایی که قدرت اقتصادی قوی تری دارن این کار رو انجام دادن و بسته های حمایتی بسیار قوی رو ارائه کردن برای حمایت از مشاغل و همچنین حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و حمایت از مردم خودشون. اما تحلیلی هم روزنامه شرق در این خصوص داره. در نگاه تحلیلگر این روزنامه آقای فرشاد عباسی این هست که میلیون ها نفر ممکن است شغل خودشون رو در ایران از دست بدن، افسوده بشه بر شمار بیکارانی که در حال حاضر وجود دارن، از جمله 600 هزار نفر که بهشون اضافه شده تا حالا، و این میتونه موج تازه‌ای از اعتراضات رو در ماهای آینده به ویژه در پس از کرونا در ایران دامن بزنه. اعتراضاتی که منحصر به اعتراضات کارگری صنفی نخواهد بود و فراتر از اون خواهد رفت. اما روزنامه توسعه ایرانی گزارشی داره درباره این که حالا نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و همچنین آستان قدس رضوی و البته قرارگاه خاتم، شاخه اقتصادی سپاه پاسداران، باید میلیاردها دلار و هزاران میلیارد تومان پولی رو که دارن بیارن در عرصه اقتصادی و حمایت کنن از دولت برای ارائه بسته های معیشتی. نه اینکه این روزنامه تاکید کرده، نه اینکه دست حکومت باز هم به سوی مردم دراز بشه، بگی شما باز هم به ما و به دیگران کمک کنید.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید. در صبحانه با خبر امروز.
نیازمندی های مردم رو دارن اداره می کنن.
همزمان با فشار دولت برای خروج تدریجی کشور از شرایط قرنطینه، مرکز پژوهش های مجلس از فاصله ایران تا کنترل موج اپیدمی کرونا می گوید. تعطیلی طولانی مسابقات و کاهش ارزش بازیکنان، توان باشگاه‌های ورزشی برای تحمل آسیب‌های ناشی از کرونا تا چه حد است؟ و از نظامیان بیمار تا امدادگران نظامی، نگاهی به وضعیت نیروهای مسلح جهان در دوران کرونا. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبر دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی، به شما خوش آمد میگم. درگیری قوای مختلف ایران بر سر نحوه مدیریت بحران کرونا همچنان ادامه دارد، در حالی که چند روزی از بازگشایی برخی ادارات و کسب و کارها بنا به دستور دولت می‌گذرد. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی از جنبه‌های مختلف شیوه برخورد دولت با بحران جاری انتقاد کرده و هشدار داده که ایران نه تنها اوج بحران را پشت سر نگذاشته، بلکه هنوز تا کنترل موج اپیدمی فاصله زیادی دارد. این گزارش اقدامات دولت در آغاز شیوع اپیدمی را ضعیف و در موارد دارای نقاط ضعف عمده توصیف کرده. تهیه کنندگان گزارش همچنین درباره موج دوم اپیدمی هشدار داده و با اشاره به نامشخص بودن زمان و شدت این موج از احتمال آغاز آن پیش از پایان موج اول ابراز نگرانی کردند. اما تصمیم دولت ایران برای پایان دادن به قرنطینه کامل همزمان شده با اعلام تصمیم‌های کمابیش مشابه در برخی دیگر از کشورها. دولت‌هایی که قصد دارند به شکل آزمایشی و تنها در بخش‌هایی از کشورشان از تدابیر قرنطینه کامل کاسته و آنها را با استراتژی‌های دیگری جایگزین کنند. اما آیا همه کشورها در شرایط یکسانی هستند؟ آیا شیوه های آزمایشی یک کشور را میتوان الزاماً در کشورهای دیگر هم استفاده کرد؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
ادامه اجرای سیاست های دولت ایران برای بازگشت به زندگی عادی، سیاستی که وضعیت اقتصادی کشور با وجود ادامه بحران کرونا عامل اصلی آن است. از این رو دولت میگوید بسته های کمکی در اختیار مردم قرار میدهد.
نظر هستند در بحث کرونا یک بحث محدودیت هایی است که تحت عنوان فاصله اجتماعی و فاصله هوشمند باید انجام بگیره. یک بخش هم در زمینه نوعی کمک دولت به رسته ها و مشاغلی است که در این دو ماه تحت فشار قرار گرفتند به خاطر ویروس کرونا.
این سخنان در ادامه نگرانی ها از آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا در ایران مطرح می شود. از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اقدامات دولت را در آغاز شیوع همگیری ضعیف توصیف کرده و درباره احتمال آغاز موجی تازه ابراز نگرانی کرده. در مقابل وزیر بهداشت ایران به مردم مژده می دهد.
برای ما سنگین و زیاد هست، ولی امروز مژده بدم اولین روزی است که ما بعد از روزهای سنگین ابتلا با کرونا و کووید 19 امروز ما مرگ هامون به دو رقمی رسید و به 98 که به عنوان اولین رکورد بعد از روزهای سخت و سنگینی که پیکش رو طی کردیم.
و مجموع آمار قربانیان بنابر آمار رسمی تا کنون
با احتساب 98 نفر عزیز از دست رفته که ظرف 24 ساعت گذشتن بود، البته آمار متوفیان قطعی و تایید شده ناشی از ابتلا به بیماری به 4683 مورد خواهد رسید.
آماری رسمی که همه روزه از سوی مقام‌های وزارت بهداشت ارائه می شود، اما بسیاری در آن تشکیک می کنند، حتی از درون حکومت.
و این یک آدرس غلط به اهالی تهران. اونایی که باید نگران باشن نگران نمیشن. میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه.
دغدغه های اقتصادی و تأثیر ادامه سیاست های قرنطینه بر وضعیت معیشت مردم جهانی است، به ویژه در کشورهای فقیر. مثلا اینجا در کنیا گرسنگی باعث هرج و مرج شده. در اروپا که آسیب بزرگی از کرونا دیده، فرانسه قوانین قرنطینه را تا یک ماه دیگر تمدید کرد.
فعلا بچه ها از خونه درس میخونن. سوال اینه که بعد از 11 می چی میشه؟ بچه ها چطور برمیگردن مدرسه؟ آیا معلم ها میتونن ازشون در مقابل این بیماری محافظت کنن؟ آیا باید ماسک بزنن؟ کلی سوال داریم.
در اسپانیا فعالیت برخی از کسب و کارها از سر گرفته شده. در این میان نیروهای گارد ملی به کسانی که سر کار می روند ماسک می دهند. اتریش هم بازگشایی تدریجی را آغاز کرد.
امروز گام نخست را برای بازگشت به زندگی عادی برمی‌داریم. مغازه‌های کوچک بازگشایی می‌شوند، سیاست تشویق به ماندن در منزل برقرار است و تا جایی که ممکن است دورکاری‌ها ادامه خواهند یافت.
صدر اعظم اتریش می‌گوید این اقدام محتاطانه است و اگر روند شیوع باز شتاب بگیرد، شرایط قرنطینه مثل قبل خواهد شد. آمریکا که بنابر آمار رسمی اکنون رتبه نخست جهان را از لحاظ تعداد بیماران و قربانیان دارد، هم نگران وضعیت اقتصادی است.
با تیمم و کارشناسان بلندپایه بحث‌های زیادی انجام دادم. ما در حال نزدیک شدن به طرحی برای بازگشایی کشور هستیم که امیدوارم به زودی به این طرح برسیم. به زودی به دستورالعمل‌هایی خواهیم رسید تا فرمانداران بتوانند ایالت‌ها را با رعایت مسائل ایمنی بازگشایی کنند.
این در حالی است که شمار قربانیان کرونا در جهان از مرز 120 هزار تن گذشته. به وضعیت زندگی جدید به ابتکاراتی منجر شده. ساخت اتاق‌های متحرک در هلند برای دیدارهای افراد مسن و آسیب پذیر با بستگان. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین رابطه هم راستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، چرا این همه تناقض بین دو قوه وجود داره؟ حسن روحانی بارها از گذشتن پیک کرونا خبر داده و تصمیم بازگشایی مشاغل کم ریسک رو صادر کرده، اما قوه مقننه میگه کنترل موج اپیدمی هنوز فاصله داریم.
اول بگم که تناقض بین قوه مجریه و قوه مقننه فقط نیست، توی همین یک هفته اخیر، 4 روز اخیر، حداقل 3 مقام ارشد بهداشتی کشور به دستور وزیر بهداشت برکنار شدن، چون عملکرد وزارت بهداشت و آمارهای اون رو زیر سوال برده بودن. دکتر قدرت اخوان اکبری، رئیس دانشگاه پزشکی اردبیل، دکتر فرزانه، رئیس بیمارستان امام خمینی اردبیل، و نهایتا معاون پژوهشی دانشگاه پزشکی قم، که هر سه تا در واقع آمار رسمی رو زیر سوال برده بودن و آمار دیگه‌ای گفته بودن. از جمله دکتر فرزانه گفته بود که در بیمارستان ما 1000 کیس سی تی اسکن انجام شده که کروناشون مثبت بوده، اما فقط 40 تاشون تست مثبت هستن و در آمار رسمی اومدن. و فقط در داخل دولت هم نیست، همین روز گذشته محمد جواد حقشناس، عضو شورای شهر تهران، گفت آماری که ما داریم از مرگ و میر در تهران بسیار متفاوته با آماری که به صورت رسمی اعلام میشه. ببینید، واقعیت تلخ این است که الان تقریبا تمامی بدنه کارشناسی کشور یک طرف قرار داره و بدنه امنیتی کشور در رأسش های دکتر روحانی طرف دیگه. واقعیت نیست که از مقامات شورای شهر گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا تقریبا تمام کارشناسان و مدیران حوزه بهداشتی کشور، مقامات هلال احمر، شما ادامه بدید تا سازمان نظام پزشکی و حتی مقامات حوزه جامعه شناسی ایران، بلا استثنا میگن سیاست قرنطینه باید اجرا بشه، این سیاست باعث موج دوم خواهد شد. تقریبا همشون میگن آمار رسمی داره حقایق رو کتمان میکنه و تقریبا همه میگن با این سیاست ایران هزینه های بسیار هنگفت جانی و حتی اقتصادی خواهد داد.
منتها هسته امنیتی کشور شورای عالی امنیت ملی و آقای روحانی نگاهشون صرفا به مسائل امنیتی است، معادلات امنیتی، اینکه بتونن توی این تنازع نظام رو از گزند حفظ کنن، احیانا مانع بروز مشکلات حاد اقتصادی بشن، بنابراین به هیچ کدوم از اینها گوش نمی‌کنند.
به این مسئله که شما اشاره کردید، همه کارشناسا مخالف عملکرد دولت هستن، چه کسی باید در مقابل این عملکردی که مجلس حتی میگه ضعیف است مقاومت کنه و وایس جلوی این تصمیمات؟
واقعا نیست که در ساختار جمهوری اسلامی، ساختار ولایت فقیه، راهی وجود نداره. طبق قانون اساسی روی کاغذ مجلس میتونه رئیس جمهور رو برکنار کنه، دیوان عالی کشور میتونن وزرا رو استیضاح کنه مجلس. منتها این مجلس حتی در لایحه بودجه هم اسفند پارسال کنار گذاشته شد. قوه قضاییه میتونه این کارو کنه که قوه قضاییه اساسا ابزار آقای خامنه ای است. سایر نیرو هم همچنین. سیاست آقای روحانی فقط سیاست او نیست، سیاستی است که از حمایت رهبر برخورداره و سیاست هسته امنیتی کشور، بنابراین ظاهرا به اجرا گذاشته خواهد شد.
امنیتی اشاره کردید آقای مهدوی آزاد، قرارگاه داره تأسیس میشه، قرارگاه در برای سپاه به عنوان قرارگاه امام حسن گویا برای مبارزه با کرونا، این داستانش چیه؟
ببینید، سپاه قبلا قرارگاه امام رضا تشکیل داده بود، موقعی که اسفند ماه آقای خامنه ای گفتش که بحث دفاع بیولوژیک باید راه بیاندازید، کلی تبلیغات کردن. بعد از نیمه شعبان که آقای خامنه ای در سخنرانیش عملا به مردم گفت مردم خودتون به خودتون کمک کنید، قرارگاه جدید تشکیل شده. ظاهرا قرار هست توش شرکت های اصلی حوزه رهبری، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا، آستان قدس و بنیادها از جمله بنیاد مستضعفان و شاید حتی بنیاد تعاون سپاه در این دخالت داشته باشن. این به این معنی است که احتمالاً آقای خامنه ای پذیرفته از قلمرو مالی بسیار ثروتمندش که آمریکا ادعا میکنه حدود 200 میلیارد دلاره در یک فقره، فقط ستاد اجرای فرمان امام، رویترز میگه 95 میلیارد دلاره، ظاهرا آقای خامنه ای پذیرفته که بخشی از این پول رو برای کمک به مردم و شهروندان آسیب دیده اختصاص بده. در هفته های اخیر میدونید دولت به شدت در تحت فشار مالی بود، کشورهای غربی و بخش بزرگی از افکار عمومی از آقای خامنه ای میخواستن این کارو کنن. منتها صادقانه به شما بگم، من باور نمیکنم که به صورت واقعی پولی اختصاص پیدا کنه و تصور میکنم این هم مثل ماجرای غربی صرفا یک مانور تبلیغاتی خواهد بود، نه بیشتر.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. تعطیلی مسابقات ورزشی در سراسر جهان میلیاردها نفر را تحت تأثیر قرار داده، از بازیکنان حرفه‌ای تا علاقه‌مندان و هواداران تیم‌ها، تا میلیون ها نفری که در حاشیه مسابقات ورزشی امرار معاش می کنند. در میان باشگاه های فوتبال هم از تیر کرونا در امان نماندند. سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به تأثیر کرونا در صنعت فوتبال در جهان.
تعطیلی لیگ های فوتبال جهان با ادامه بحران کرونا همچنان ادامه دارد و مشخص نیست چه زمانی تیم ها می توانند مسابقات را از سر بگیرند. از جمله راه حل هایی که مطرح شده پایان زود هنگام مسابقات است، اما این کار ضررهای مالی هنگفتی را در پی خواهد داشت.
اگه وضعیت فعلی به ورشکستگی گسترده منجر بشه، نه تنها رو زندگی بازیکن‌ها تأثیر میذاره، بلکه باعث بیکاری هزاران نفری میشه که در صنعت فوتبال مشغول به کارن. بنابراین تمام تلاش‌ها واسه اینه که مسابقات این فصل به پایان برسه.
باشگاه‌های فوتبال و بازیکنان مانند بسیاری این روزها نگران آینده خود هستند. بر اساس گزارش دیدبان فوتبال وابسته به مرکز بین المللی مطالعات ورزشی، در صورتی که لیگ‌های معتبر جهان تا پایان ماه ژوئن تعطیل باشند، ارزش نقل و انتقالات بازیکنان تا 28% کاهش خواهد یافت. بر اساس این پژوهش، بیشترین میزان کاهش ارزش بازیکنان فوتبال مربوط به بازیکنانی است که دارای سن بالا، قرارداد کوتاه مدت و کمترین میزان بازی در مسابقات فصل جاری هستند. مانند پل پوگبا، بازیکن تیم منچستر یونایتد، که ارزش تقریبی انتقالش از 65 میلیون یورو به 35 میلیون کاهش می‌یابد. به لحاظ ارزش کل باشگاه هم ارزش بازیکنان تیم فرانسوی المپیک مارسی در مجموع 38% افت خواهد داشت. ارزش بازیکنان تیم‌های بایر مونیخ، رئال مادرید، بارسلونا و منچستر سیتی هم بین 30-33% کاهش می‌یابد. این بدین معنی است که تیم ثروتمندی مانند بارسلونا نزدیک به 366 میلیون یورو از دست می‌دهد. از دیگر مواردی که منجر به کاهش درآمد باشگاه‌های ورزشی به خصوص فوتبال شده، عدم کسب درآمد از حق پخش تلویزیونی است. به عنوان مثال تیم لیورپول که با فاصله در صدر جدول این فصل لیگ برتر انگلیس قرار دارد، فصل گذشته بیش از 150 میلیون پوند از حق پخش تلویزیونی درآمد کسب کرده. شماری از باشگاه‌های جهان برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی در این روزها به دنبال کاهش میزان حقوق بازیکنان خود هستند. باشگاه رئال مادرید اسپانیا اخیراً از موافقت بازیکنان و کادر فنی این تیم با کاهش 10-20% حقوق ها خبر داده است. تیم الهلال عربستان هم اعلام کرده که بازیکنان و مربی این تیم موافقت کردند که تا شروع مجدد مسابقات تنها نیمی از دستمزدشان را دریافت کنند. اما شرایط در فوتبال ایران به نظر متفاوت است. اکثر مدیران باشگاه‌ها تا کنون از ضرر و زیان مالی ناشی از توقف مسابقات یا قطع پخش تلویزیونی لیگ برتر گله‌ای نکردند و نگرانی‌ها تنها درباره ادامه یا تعطیلی لیگ و چگونگی مشخص شدن قهرمان این فصل بوده است. تبلیغات محیطی، پخش تلویزیونی مسابقات و بلیت فروشی از جمله درآمدهای باشگاه‌های ایرانی هستند، اما تا کنون باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و یا سازمان لیگ در مورد چگونگی جبران این خسارت‌ها اظهار نظری نکردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سعید پیرمحمودی همراه ماست، خبرنگار ورزشی مقیم ترکیه. آقای پیرمحمودی، جدا از فوتبال به عنوان یک ورزش، همه‌گیری کرونا رو بر صنعت فوتبال در جهان چگونه میشه متصور شد؟
ببینید، فوتبال در طی سالهای گذشته تبدیل به یک بیزنس بزرگ شده، تبدیل به یک صنعت بزرگ شده که سوداوری بسیار زیادی هم داره و مشخصا این سوداوری بیشتر در حوزه‌های مثل حق پخش هست که به طور مثال ما لیگ برتر فوتبال انگلستان رو داریم که می‌بینیم مثلا بالغ بر هزاران میلیارد دلار سود مالی به لحاظ حق پخش برای باشگاه‌ها وجود داره، یا به حال بخشای مثل اسپانسری و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها. و خب با توجه به اینکه الان فوتبالی وجود نداره و در واقع حق پخشی وجود نداره و تماشاگری وارد استادیوم نمیشه، فوتبال با یک ضرر و زیان هنگفت مالی مواجه شده. به حال این موضوعات حق پخش بیشتر در بحث اروپا، کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده میشه و مشخصا صحبتی که دارم میکنم در مورد ایران چندان مصداقی وجود نداره. اما ما همین چندی پیش به طور مثال دیدیم که جام ملت‌های اروپا برای سال 2020 لغو شد و اینقدر این بازی‌ها برای یوفا سود داشت که یوفا به فدراسیون‌های عضو اعلام می‌کنه ما از شما مبلغ 300 میلیون پوند به عنوان غرامت برای لغو این بازی‌ها دریافت می‌کنیم. و خب الان این در واقع میتونم بگم که ضرر زیان هنگفت مالی که برای فوتبال به وجود اومده حتی باعث شده که بسیاری از باشگاه‌ها به بازیکنان خودشون پیشنهاد بدن قراردادها رو کاهش بدیم و بعضی از باشگاه بازیکنان بزرگ مثل لیونل مسی و یا ستاره‌های در واقع دنیای فوتبال خودشون به صورت خودجوش قراردادهای خودشون رو حتی تا 70% هم کاهش دادن و این نشون میده که فوتبال در حال حاضر و همینطور برای سالهای بعد با چه ضرر زیان بزرگ مالی مواجه شده.
به نام ورزش فوتبال ایران هم اشاره کردید در این میان، میخوام ببینم که کرونا بر وضعیت فوتبال ایران چه تأثیری گذاشته؟
خب ببینید، مشخصا چون در فوتبال ایران هیچ باشگاه خصوصی وجود نداره، باشگاه همه متعلق به دولت هستن و یا در واقع مربوط به وزارتخانه های مختلف هستن، اینها یک بودجه رو دریافت میکنن و مدیران اون باشگاه تنها این بودجه رو خرج میکنن. چیزی به نام حق پخش برای باشگاه‌ها وجود نداره. ما در ایران 50 سال هست که فوتبال‌ها داره توسط تلویزیون پخش میشه، اما در این 50 سال حتی یک ریال هم به فدراسیون فوتبال و یا باشگاه‌ها پرداخت نشده. بنابراین باشگاه‌ها از این حیث هیچ درآمدی از گذشته تا به امروز نداشتن، در بخش‌های اسپانسری هم هیچ درآمد خاصی نداشتن. اما بزرگترین زیانی که میتونم بگم کرونا به فوتبال ایران وارد کرده بیشتر مربوط به فدراسیون هست که از برگزاری این بازی‌ها به هر حال سودهای خوبی توی جیب فدراسیون میرفت، مثل جرایمی که برای باشگاه بازیکن‌ها در نظر می‌گرفتن و یا همینطور صدا و سیما هم، حتی صدا و سیما جمهوری اسلامی هم در این به این یک ضرر بسیار وحشتناکی داشته، چون به حال از حق پخش این بازی ها درآمدهایی داشته که الان این درآمدها رو دیگه نداره.
سعید پیرمحمایی بود، خبرنگار ورزشی مقیم ترکیه. پایگاه های نظامی، ناوهای هواپیمابر، پادگان های آموزشی و حتی ایستگاه های کوچک مرزبانی، همه و همه در یک چیز مشترکن: تجمعات فشرده انسانی، بهترین محیط برای گسترش ویروس کرونا. نیروهای مسلح کشورهای مختلف که عموماً در شرایط بحرانی نقش مهمی در امداد رسانی بر عهده می‌گیرند، این بار خود هم هدف قرار گرفتند. با وجود این، همچنان در تلاشند تا حد امکان نقش سنتی خود را هم ایفا کنند. شهریار سیامی نگاهی کرده به استراتژی نیروهای نظامی کشورهای مختلف در تقابل با کرونا.
این ناو غول‌پیکر آمریکایی زنگ خطر را برای تمام ارتش‌های جهان به صدا درآورد. البته هشدار بیشتر برای خود ارتش آمریکا بود. یک ملوان ناو هواپیمابر تئودور روزولت به علت بیماری کووید 19 درگذشت. اگر در نظر بگیرید که آزمایشان نشان داده که 10% پرسنل، یعنی 550 نفر دیگر در این ناو ویروس کرونا دارند، متوجه می‌شوید چه خطری ارتش آمریکا را تهدید می‌کند. جنرال جان هایتن، نفر دوم ارتش آمریکا، میگوید احتمال سرایت ویروس به ناوهای دیگر هم هست.
به نظرم تصور اینکه ناو تودور روزولت یک استثناست اشتباهه. کشتی‌های زیادی روی دریا داریم و نیروهای زیادی رو در جاهای مختلف مستقر کردیم. هر ناو هواپیمابر اتمی 5000 خدمه داره. اگه فکر کنیم که این اتفاق دیگه تکرار نمیشه، سخت در اشتباهیم.
این فقط مشکل ارتش آمریکا نیست. فرانسه هم 50 مورد ابتلا در بین ملوانهای این ناو هواپیمابرش را اعلام کرد. ژاپن و فیلیپین هم از وجود ویروس کرونا در میان نیروهایشان خبر دادند. در بین سربازهای کشورهای دیگر هم مواردی اعلام شده. اما در مورد کشورهای مثل ایران گزارش رسمی در دست نیست.
این اطمینان رو به همه عزیزان، به خصوص مادران عزیزی که فرزندانشون در مجموعه مراکز پادگانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی ارتش جمهوری اسلامی هستن، چون از ارتش هم اطلاع دارم، هیچ گونه موارد ابتلا و حتی مشکوک به کرونا در مجموعه نیروهای مسلح وجود نداشت.
سربازخانه‌ها یکی از متراکم‌ترین فضاهای انسانی را دارند. سربازها در فضای عمومی زندگی می کنند و در صورت آلودگی یکی از آنها، انتقال ویروس به سایرین تقریبا اجتناب ناپذیر است. شایعه بیماری کووید 19 در میان سربازهای پادگان 04 بیژن باعث شد دوربین صدا و سیما به آنجا برود.
ضد عفونی کل آسایشگاه همونطور که ملاحظه فرمودید انجام میشه. سر یه نفر به این سمت و نفر بعدی به سمت دیگه هست.
گزارش های تصویری نشان می دهد که پادگان ها سمپاشی می شوند و اصول پیشگیری برای کووید 19 رعایت می شود. مقام های نظامی ایران هم هیچ موردی از ابتلای پرسنل ارتش به بیماری کووید 19 را اعلام نکردند.
به ملاحظه می فرماید که عزیزان تلاش کردن، کوشش کردن، اینجا که بزرگترین مرکز آموزشی ماست. الحمدلله به گفته خود فرمانده مرکز چیزی داریم؟
نه خیر، الحمدلله.
به همین سادگی. فرمانده نیروی زمینی ارتش هم بدون ماسک در کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت در دوران کرونا ممکن است حتی رزمایش هم انجام شود.
حالا شاید یه جای لازم باشه که هنوز مثلا کرونا ریشه‌کن نشده، ما رزمایشی انجام بدیم. شاید لازم باشه که بالاخره نیروهای مسلح باید انعطاف‌پذیر باشن، باید در هر شرایطی توانایی اون کار ویژه خودشون رو داشته باشن. شاید این موقع اقتضا بکنه در این حال کشور درگیر کرونا هست ما این رزمایش انجام بدیم. من رد نمی کنم این موضوع را.
اما چند فرمانده سپاه پاسداران از جمله ناصر شعبانی، معاون سابق قرارگاه سارالله تهران، در اثر ابتلا به کووید 19 جانشان را از دست دادند. اینکه در میان سربازان موردی از بیماری دیده نشده سوال برانگیز است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سری بزنیم به رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا در همه جهان این روزها مورد بحث هست. روزنامه کسب و کار در ایران گزارشی منتشر کرده درباره تهدید اشتغال با تعطیلی مشاغل خدماتی و نوشته 51% مشاغل ایران در حوزه خدمات هست. این مشاغل از زمان اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران بسیاریشون تعطیل شده، بسیاری هم بعدتر در آستانه نوروز تعطیل شد. اگرچه مقام های دولتی اعلام کردند که از هفته گذشته، این از روز شنبه گذشته، بخشی از این مشاغل میتونن در استان ها فعالیت خودشون رو از سر بگیرن و در تهران هم از 3 فروردین ماه، اما در عمل این مشاغل به این زودی به روال عادی خودشون بر نمیگردن. این روزنامه نوشته که 90% این مشاغل تعطیل هستند و این بخش بزرگی از کسانی که در این حوزه فعالیت میکردن از درآمد و همچنین اشتغال محروم کرده. دولت هم تا کنون نتونسته حمایتی ویژه این واحدها انجام بده و همچنین از مردمی که مشاغل خودشون رو از دست دادن و در تنگنای معیشتی هستن از اونها حمایت کنه. روزنامه شرق هم در همین خصوص گزارش مفصلی داره با نگاهی اختصاصی به حوزه اشتغال. در این گزارش اومده که در فاصله 25 اسفند ماه تا نیمه فروردین ماه 600 هزار کارگر رسمی شغل خودشون رو در ایران از دست دادن. یعنی کسانی که کار میکردن، قرارداد داشتن، بیمه داشتن و رسمی بودن در شغل خودشون، مشاغل خودشون رو از دست دادن، اخراج شدن. و به نوشته این روزنامه این موضوع همچنان ادامه داره. این 600 هزار نفر کسانی هستن که رفتن، بخشی از اونها ثبت نام کردن برای دریافت بیمه بیکاری، اما کسانی که به نوشته روزنامه شغل غیر رسمی داشتن، یعنی بیمه نبودن، قرارداد نداشتن، اونها به شکل میلیونی مشاغل خودشون رو از دست دادن و در حال از دست دادن مشاغل هستن. تاکید روزنامه شرق اینه که این کارگران رسمی از این پس میرن کارگر غیر رسمی میشن، به شغل‌های مثل دستفروشی یا مسافرکشی و امثال این شغل‌ها رو میارن و کسانی که قبلا این کارها رو میکردن درآمدشون پایین‌تر خواهد آمد و در مجموع روزگار سختری رو اینها در پیش دارن. اشاره دیگر روزنامه شرق این هست که دولت باید وارد بشه و حمایت محکمی مثل بسیاری از کشورهایی که این کار رو انجام دادن از واحدهای تولیدی، تجاری و واحدهای صنعتی انجام بده. از خود مردم که تحت شرایط سخت معیشتی هستن باید حمایت بکنه. مقام‌های دولتی وعده‌هایی رو در هفته‌های گذشته دادن، اما در عمل هیچ کدوم از این وعده‌ها تاکنون محقق نشده. برای هر کدوم از این وعده‌ها روزانه شرط و شروط تازه می‌گذارن و در عمل کاری انجام نمیدن. به همین دلیل هم هست که قرنطینه رو نپذیرفتن، در حالی که بسیاری از کشورهایی که قدرت اقتصادی قوی تری دارن این کار رو انجام دادن و بسته های حمایتی بسیار قوی رو ارائه کردن برای حمایت از مشاغل و همچنین حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و حمایت از مردم خودشون. اما تحلیلی هم روزنامه شرق در این خصوص داره. در نگاه تحلیلگر این روزنامه آقای فرشاد عباسی این هست که میلیون ها نفر ممکن است شغل خودشون رو در ایران از دست بدن، افسوده بشه بر شمار بیکارانی که در حال حاضر وجود دارن، از جمله 600 هزار نفر که بهشون اضافه شده تا حالا، و این میتونه موج تازه‌ای از اعتراضات رو در ماهای آینده به ویژه در پس از کرونا در ایران دامن بزنه. اعتراضاتی که منحصر به اعتراضات کارگری صنفی نخواهد بود و فراتر از اون خواهد رفت. اما روزنامه توسعه ایرانی گزارشی داره درباره این که حالا نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و همچنین آستان قدس رضوی و البته قرارگاه خاتم، شاخه اقتصادی سپاه پاسداران، باید میلیاردها دلار و هزاران میلیارد تومان پولی رو که دارن بیارن در عرصه اقتصادی و حمایت کنن از دولت برای ارائه بسته های معیشتی. نه اینکه این روزنامه تاکید کرده، نه اینکه دست حکومت باز هم به سوی مردم دراز بشه، بگی شما باز هم به ما و به دیگران کمک کنید.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.